میان و دروس تکمیلی حوزه رو در قم میگذرونن و بعد هم خودشون به سرعت به یکی از اساتید تراز اول قم تبدیل میشن و درس ایشون در علوم منقول و معقول یکی از درس های پر جاذبه و پر طرفدار اون روز حوزه علمیه قم میشه و ارزم حضورتون این ادامه پیدا میکنه. نقش آفرینی که امام در کنار در واقع به خصوص در زمان مرجع تاریخ لغو جدی در کنار ایشون داشتن و به عنوان یکی از در واقع نزدیکترین اساتید تراز اول حوزه در کنار این مرجع بزرگ جهانشی حضور داشتن، تا اینکه دیگه در سال 42 امام در اولین در واقع جلوات مبارزه سیاسیشون با طاغوت رو علنی میکنن که ارزم به حضور، البته اون وقتی امام خودشون تبدیل شده بودن به یکی از مراجع حوزه علمی قم.
بله.
و
که دیگه قیام 15 خرداد 42 رقم
بله ایجاد میشه و بعض از کتاب های مهم رو امام تو اون دوره نوشته بودن.
درست.
و به هر حال به عنوان یک شخصیت علمی تراز اول حوزه و همچنین به عنوان در واقع پرچمدار مبارزه و اعتراضات در واقع علنی حوزه بر علیه طاغوت امام مطرح بودن و ارزم حضورتون تا اینکه اتفاقات سال 42 پیش میاد و بعد هم ارزم حضورتون ماجرای دستگیری حضرت امام و بعد هم تبعید امام به ترکیه، اقامت در واقع تقریبا 6 ماهه امام در بورسای ترکیه که اونجا هم امام خب یک باز ثمره علمی بسیار خوبی از امام به جامعه علمی و روزگار در واقع عرضه میشه. کتاب فقهی تحرور وسیله امام در همون مدت کوتاه تبعید در ترکیه نوشته میشه که الان هم یکی از کتب فقهی قابل توجه و مرجع هست در حوزه های علمیه. بعد که امام به نجف تبعید میشن، به عراق در واقع تبعید میشن و امام نجف رو برای سکونت انتخاب میکنن. خب میدونید البته رژیم برای اینکه قصد اونها از تبعید امام به نجف این بوده که امام رو در واقع به فضایی بفرستن که به نوعی به انزوا امام دچار بشن، چون احساسشون این بوده که حوزه نجف روحیه مبارزه طلبی امام رو پس میزنه و از استقبال نمی کنه و طبیعتا امام در واقع از اون جمع شاگردانش تأثیر خودشون در حلقه علمی که در قم دور ایشون بودن امام جدا میشن و تبدیل میشن به یک چهره در واقع منزوی. اما اتفاقی که میفته برعکس، امام بعد از چند ماه اقامت در نجف درس خارج تخشون رو در نجف شروع میکنن و هم طلبه های نجف و هم طلبه های قم به در واقع عراق میرن و باز یکی از درس های شلوغ و در واقع جذاب انتقادی و چالشی حوزه نجف در زمان امام شکل میگیره و تقریبا بیش از 13 سال امام در نجف تبعید بودن که یک دوران بسیار درخشان است. اون مجموعه نظریه ولای فقیه و امام در دوره تبعید در نجف تئوریزه میکنن در درس خارجشون با حضور شاگردان متعددی که داشتن، علارغم سختگیری هایی که بعضا متوجه این شاگردان بوده، متوجه از امام بوده، اما اون نظریه ولای فقیه رو امام تئوریزه میکنن و به عنوان یک در واقع متد حکومتداری اون رو در واقع تبیین میکنن، ابوابش رو بحث میکنن.
درسته.
و حتی با وجود تهدیدهایی که بوده من جمله شهادت فرزندشون حاجی مصطفی امام، در ذیلی از مبارزه با رژیم شاه کوتاه نمیآیند تا اینکه مجددا امام رو از عراق هم اخراج میکنن و امام تعبیر بسیار مهمی رو دارد، میفرماید اگر به ترکیه امام میخوان به کویت برن، اونجا امام رو راه نمیدن، امام برمیگردن به بغداد.
بله.
و بعد تصمیم میگیرن برن به فرانسه. امام تعبیرشون که اگر بنا باشه از این فرودگاه به آن فرودگاه من رو در واقع بگردانن، یعنی در فقط اجازه ورود به هیچ کشوری به من ندن، ذره‌ای در ارادم برای انجام تکلیفم و در مبارزه با ظلم و طاغوت کاری نمی‌کنم و بقیه ماجراها که دیگه به فرانسه و نوفل و شاتو و بعد هم پیروز
یعنی میکنم. در واقع آنچه که تا اینجا گفتی، حالا پله به پله، قدم به قدم، دوره به دوره که جلو آمدیم، رکود و انزوا رو تو هیچ سالهایی از زندگانی ایشان ما نمیتونیم اسم ببریم و مثلا یادی بشه از این که مثلا یک دو سالی، پنج سالی، یه دوره از فعالیتشون باز ماندن یا حالا با تحریم ها، با در واقع این اتفاقاتی که افتاد و مقابله ایشون بودن، جریان های قوی که میخواست مقابله بکنه با حضرت، هیچ کدام اثرگذار نبود و این جنبش و جوش و خروش همواره جریان داشته. درست؟
تعبیر مولانا میگه که موجیم که آسودگی ما عدم ما. ببینید دلیلش هم اینه سرکار خانم هاشمی، به هر حال امام یک انسان تکلیف مدار بوده. انسان اگر بر مدار تکلیف عمل بکنه در هر شرایطی، در هر در واقع موقعیت و وضعیتی باشه، در سختی یا راحتی، او به تکلیفش میاندیشه و به انجام درست تکلیف. امام هم خودش رو نسبت به خدای خودش مکلف میدانه و هم نسبت به مردم خودش، یعنی امام یک تکلیف توامان رو در مقابل خدا و خلق خدا بر دوش خودش احساس میکرد و لذا چون این دو تکلیف در واقع پیش روی امام قرار داشت، لذا او در هر حالتی از انجام تکلیف خودش کوتاهی نمیکرد. عرض میکنم یعنی چه وقتی که در قم ایشون در اوج عزت بود و به عنوان یک استاد برجسته محبوب القلوب، بله، دارای حوزه درسی بسیار شلوغ و پر رونق، مشغول به تدریس و کار علمی بود و محل مراجعه مردم و متدینین بود، به تکلیفش عمل میکرد، چون وقتی که غریبانه در واقع به تنهایی امام رو به ترکیه تبعید کردن. شما استعداد دارید امام رو وقتی که دفعه آخر که در قم گرفتن، شبانه آمدن امام رو بردند از منزلشون در کوچه یخچال قاضی قم، مستقیم امام رو بردن به فرودگاه و با هواپیمای ارتشی امام رو در واقع به سمت ترکیه تبعید کردن که امام تو هواپیما از اون در واقع سرهنگ ارتشی که کنارشون بودن میفرمان که ما کجا میخواییم بریم، اون میگه که من مأمورم شما رو ببرم ترکیه. لذا ببینید امام حتی در اون جایی که به تنهایی و در اوج غربت تبعید میشه، باز هم از تکلیفش دست بر نمیذاره و اون وقتی هم که بر در واقع موجی از میلیون ها عاشق و بر قلب عاشقان خودش در فرودگاه تهران در بهمن 57 فرود میاد، باز هم او به انجام تکلیفش میاندیشه و در مدت نزدیک به 10 سال، کمتر از 10 سال رهبری در تهران، باز هم ذره ای از انجام تکلیفش کوتاه نمیاد و در همه لحظات زندگی دغدغه انجام تکلیف الهی و انجام خدمت به مردم رو داره. و این جزء به نظر میرسه شاخص‌ترین ویژگی از حضرت امامی که همچنان امام رو به عنوان یک شخصیت ماندگار میتواند در قلوب ما مطرح و زنده بله.
و حتی در تاریخ چون چنین شخصیتی بی نظیر و کم نظیر هست. درود بر شما آقای کمساری، معاون محترم فرهنگی مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه. ما رو با مسیر زندگانی حضرت امام خمینی و سالهای برش‌های از زندگی ایشان آشنا کردید، آگاهی بیشتری پیدا کردیم در ارتباط با شخصیت حضرت امام. متشکرم از شما، خسته نباشید. بهتون میگم آقای کمساری، سربلندی ایران اسلامی آرزوی همه ماست و اینکه بتونیم رهروان خوبی برای اسلام باشیم و برای ملت در جمهوری اسلامی. درود به شما.
ممنونم.
خیلی متشکرم
از فرصتی که من قرار دادید.
خواهش می‌کنم. بزرگوار. عصرتون بخیر. خدا حافظ. 17:39 دقیقه، عطر خدا در کنار شما خوبان شنونده از شبکه رادیوی تهران همچنان ادامه دار.
کنار تو بعد آوردم نرفتم، شکستم خون دل خوردم نرفتم، تحمل کردم این وابستگی رو، من از این زندگی مردم نرفتم. یه حرفی تو دلم مونده که درده، که میتونه منو از هم بپاشه. بیا یک عمر با من زندگی کن، اگه حتی فقط یک لحظه باشه. نمیدونی واسه زخمای کهنه یه وقتایی چقدر سرپوش خوبه. توی طوفان این شبهای تاریک چراقی که نشه خاموش خوبه. تو لذت میبری از این که با هم به جنگیم و نبازی و بمیریم. تو لذت میبری از پا بیفتی نفهمی پا یکی از دست میری. کنار تو بعد آوردم نرفتم، شکستم خون دل خوردم نرفتم. تحمل کردم این وابستگی رو، من از این زندگی مردم مردم نرفتم. تو میخندی یا من حرفی ندارم، تو میخندی یا من مغلوب میشم. ببین حالم بده، دست خودم نیست، برای من دعا کن، دعا کن خوب میشم. برای من دعا کن، دعا کن خوب میشم. زخمای کهنه یه وقتایی چقدر سرپوش خوبه. توی طوفان این شبهای تاریک چراقی که نشه خاموش خوبه. کنار بعد آوردم نرفتم، شکستم خون دل خوردم نرفتم. تحمل کردم این وابستگی رو، من از این زندگی مردم مردم نرفتم. من از این زندگی مردم مردم
با بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، انتخاب شایسته ی آیت الله خامنه ای به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باعث اطمینان و دلگرمی همه دوستداران انقلاب شد. از آن به بعد ملت ایران دل به رهبری کسی سپرد که دست پرورده امام بود و در راه او، کسی که از چهره های درخشان انقلاب اسلامی ایران بود و همواره مورد تأیید و تکریم امام بزرگوار.
راز مندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. دست من و امثال من نیست این چیزها، دلها دست خداست. اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند. لذا می فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا.
با انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری امت اسلامی که با هدایت خداوند و هوشیاری خبرگان امت صورت گرفته بود، فصل جدیدی از حیات پربرکت انقلاب اسلامی، آن هم در پهنه‌ای وسیع‌تر، رقم خورد و خورشید انقلاب اسلامی که با غروب خود پرده‌ای از غم بر دل‌های تازه حیات یافته این امت افکنده بود، با عنایت الهی بازگشت تا افق این سرزمین را دگربار به اشراق خود روشن سازد. دکتر یعقوب توکلی، مدیر گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، محقق و نویسنده.
اولین وظیفه‌ای که یا به عبارتی چیزی که به عنوان احساس وظیفه برای جانشین حضرت امام مطرح بود، حفظ انقلاب و حفظ نظام جمهوری اسلامی در مسیری که بنیان نظام جمهوری اسلامی رو پایه گذاشت و در آغاز اون رو به ثمر رسوند.
لذا حفظ انقلاب اسلامی جدیترین و اصلیترین وظیفه بعد از امام بود. همچنان که امام هم فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجبات هست، خب این رو مقام اعظم رهبری با درایت و با قوت این رو بهش توجه داشتن و بعد از این مسئله نگه داشت نهال انقلاب در مسیر خودش. ما موانع و به عبارتی مواضع رهزن مختلفی رو در طول این سالها داشتیم و حفظ این کاروان و این جریان در مسیر انقلاب اسلامی و بست حوزه قدرت انقلاب اسلامی و گسترش توان اون برای ماندن، خب به طور طبیعی کاری بود که رهبری انقلاب در این سالها اون را انجام دادن و گسترش دادن. و از رهگذر بحران‌های مختلف هم انقلاب و کشور رو حفظ کردن و ما شاهد این مسئله هستیم که مواظبت کردن از جریان انقلاب و بستر انقلاب.
نگاهی به مواضع و رویکردهای مقام معظم رهبری از سال 1368 تا کنون نشان می‌دهد که اصولگراترین شخصیت در این عرصه و در عین حال تنها مانع انفعال و تحجر در جهتگیری خارجی بودند. در واقع رهبر معظم انقلاب همانطور که خود را وفادار آرمانهای امام راحل می دانستند، در عمل نیز مشی اصولی آن عزیز سفر کرده را حفظ کرده و توسعه دادند. موضع قاطعانه رهبر معظم انقلاب نسبت به آمریکا و استکبار جهانی و حمایت قاطع و صریح از ملل مستضعف و به ویژه فلسطین و ضدیت پایدار نسبت به رژیم صهیونیستی و اعتقاد به صدور و انتقال ارزش‌های اسلامی همچنان یادآور مواضع حکیمانه امام راحل است. حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و پژوهشگر.
نگاه مقام معظم رهبری به مسائل، آنچه که برجسته است رویکرد فقیهانه ایشان هست. مسائل گوناگون، ایشون یک فقیه زبردست مسلط آشنا به مسائل گوناگون و مشرف به پدیده‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و خلاصه یک فقیه آشنا به زمان و عالم به همه موضوعات مورد نیاز روز. و لذاتی در تحلیل‌های ایشون شما مشاهده می‌کنید که تحلیل‌های کاملا برگرفته از مبانی دینی، مبانی معرفتی قرآنی، مبانی وحیانی و به همین دلیل هم کمتر قابل نقاش هست. اون خصوصیات هوشمندی و حافظه، اون تجربیات دوره‌های مختلف، مطالعات وسیع و گسترده‌ای که معظم‌الله دارن و تأثیر جدی که از شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون پذیرفتن، باعث شده مجموعه افکار اندیشه ایشون نه تنها از یک اتقان و انسجام کاملی برخوردار باشه، بلکه حقیقتاً تبیین اسلام ناب و تفسیر حقیقت دین محمدی صلی الله علیه و سلم باشه. و به همین دلیل ما یک نوع بالندگی و یک نوع جامعیت و یک نوع توان پاسخگویی به مسائل گوناگون جامعه بشری رو در افکار اندیشه‌ایش می‌بینیم. و یکی هم تجربیات سیاسی و تجربیات حکومتی که در این دو سه دهه گذشته به خصوص در مقابله با دشمنان برای ایشون حاصل شده و لذا توانمندی و مهارت فوق‌العاده‌ای در شناخت دشمنان، حرف دشمنان و در واقع تبیین و تحلیل اونها به ایشون دست داده. نگاه های ایشون کاملا منطبق بر نگاه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نگاه های رهبران ما، این دو بزرگوار، همه برگرفته از دریای علم و معرفت حضرت امیر علیه السلام بوده و لذا در واقع اینها شارحان اسلام علوی، اسلام ناب، اسلام صحیح و اسلام اصلی که دست نخورده و تحریف نشده و مورد سوء استفاده قرار نگرفته، چنین اسلامی رو عرضه میکنن در اندیشه هاشون. انصافا صرف نظر از موقعیت و مقام ظاهری که این بزرگوار دارن، یک شخصیت نابغه و استثنایی و واقعا راهگشا در حوزه اندیشه و فکر و حتی خلأهایی رو که ما در حوزه‌های شاهدش هستیم، ایشون پاسخگو. شما همین مواضع گوناگون و دیدگاه‌های مختلف ایشون رو وقتی که در یه حوزه بررسی می‌کنید و همه رو با همدیگه آرا افکارشون رو می‌بینید، می‌بینید که کاملا در موضع نظریه پردازی و تبیین مسائل گوناگون علمی و فکری و فرهنگی دست برتر و دست مسلط و البته پاسخگوی به نیازهای همه اقشار گوناگون رو داره.
ساعت 17:54 دقیقه و 40 ثانیه رسیدیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که شبکه رادیوی تهران رو همراهی میکنید و در این دقایقی که در کنار شما بودیم عطر خدا رو شنیدید. ما تقریبا 1:10 هست در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی متشکرم که با پیام هاتون ما رو همراهی کردید، با تلفن هایی که داشتید و حول موضوع شخصیت حضرت امام رحمت الله علیه صحبت کردیم با هم. اشاره کردید شما در بین پیام هاتون و گفتگوهایی که داشتیم، بخش هایی که پخش شد به ویژگی های مختلف شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، به رحمت ایشان، به مهربانی، به تعبد، تقوا، شجاعت و آنچه که بالاخره انقلاب اسلامی ایران رو هدایت کرد، بیگانه ستیزی و ساده زیستی که خیلی از شما عزیزان شنونده بهش اشاره کردید. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، خیلی فرصت این رو نداریم. من شرمنده شما هستم و عذرخواهی میکنم که بخوام همه پیام هاتون رو بخونم. به یکی دو تا دیگه از پیام ها اشاره بکنم. آقای محبی گفتن که تسلیت عرض میکنم به همه هموطنان عزیز، انشالله که همگی سالم و سربلند باشید. آقای احمد هم گفتن که من شنونده برنامه رادیو تهران هستم، از عطر خدا تشکر میکنم. خیلی از شما هم ممنونیم که همراه این برنامه بودید و بالاخره باید در ثانیه‌های پایانی از شما خداحافظی بکنیم. فردا هم عطر خدا رو تقدیمتون خواهیم کرد، با ما همراه باشید. 16:45 دقیقه در کنار شما خواهیم بود در روز سال روز قیام خونین 15 خرداد و گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. این هم کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سپاسگزارم از شما. خدا
عادلان نیز بی تو سر کنم، بی هوای تو عادلان نیز دوری من از دست های تو. عادلان نیز من بمارم و حسرت مدام، عادلان نیز قسمتم از این عشق ناتمام. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در دعا
ده و 59 دقیقه و 44 ثانیه است. اینجا سمت لطف و مهربانی شما رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. خسته هم نباشید. خیلی متشکرم که رادیو تهران رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردید. از این لحظه رأس ساعت 18 همکاران خوبم در برنامه زنده تهران من با شما خواهند بود.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه